عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای دیر خشم و زود آشتی، تشنه دانشم ولی به هر سو که نظر می کنم جز سراب چیزی نمی یابم. پریشانیم را سامانی ده و مرا از چشمه معرفتت سیراب گردن.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، عصرتان بخیر. در فرصت عزیز دیگری به جمع شما پیوستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. خوشحال میشیم که پیام های پر از مهر شما را هم دریافت کنیم از طریق این دو شماره: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
امام رضا علیه السلام می‌فرمایند قرآن دوای هر دردی است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 13 سوره حجرات آشنا شویم.
داستان آیات،
جمعیت پیرامون خانه کعبه موج می‌زد. دیگر جایی برای افراد تازه وارد نبود. حتی مشرکان در لابلای جمعیت دیده می‌شدند. فریاد الله اکبر و لا اله الا الله جمعیت بر اندام کسانی که هنوز به بت پرستی دلبسته بودند لرزه می‌انداخت. اشک شوق از گونه‌ها سرازیر بود. مسلمانان به سبب این پیروزی غرورآفرین نماز شکر به جا می آوردند. در آن فضای صمیمی کسی از انتقام سخن نمی گفت. رحمت الهی بر کافران نیز نازل شده بود و از ثروتمند، فقیر، سیاه و سفید همه فریاد توحید سر می دادند و برای سرنگونی بت‌ها و در هم شکستن نشانه های باقی مانده از شرک لحظه شماری می کردند. در همان حال امام علی علیه السلام از دوش مبارک رسول الله بالا رفت و خانه کعبه را از وجود بت‌ها پاک کرد. حالا باید مؤذن شعار توحید را به گوش همگان برساند. چه کسی شایسته است از خانه کعبه بالا رود و پسمانده های اندیشه های پلید مشرکان را در هم بکوبد؟ بلال. آره بلال. ولی کدام ویژگی سبب شده که بلال این برده سیاه برای کار مهم برگزیده شود؟ مشرکان برای او ارزش قائل نبودند. او را شلاق می زدند و سنگ بزرگ بر سینه‌اش می گذاشتند. با اینکه نفسش بند می آمد ولی باز احد احد می گفت و به یکتایی خداوند و رسالت پیامبر شهادت می داد. گرچه برای مشرکان دیدن این صحنه شگفت‌آور بود، ولی آنان باید آقایی آن برده دیروز را باور می کردند و به آن گردن می نهادند. بلال در میان نگاه هزاران نفر خود را به بالای کعبه رساند و با عزت و غرور ناشی از ایمان خود فریاد زد: الله اکبر. مشرکان با دیدن این صحنه تاب نیاوردند و خواستند مسجد را ترک گویند، اما با این حال سکوت جمعیت آنان را از تصمیمشان منصرف ساخت. عتاب ابن اسید با اینکه به ظاهر مسلمان شده بود، ولی به سبب تعصب‌های جاهلی و روح خود برتربینی به حارث ابن هشام گفت: خدا پدرم را بیامرزد که مرد و این صدای نامیمون را نشنید. حارث ابن هشام از روی تمسخر گفت: ای کاش محمد به جای این کلاغ سیاه فرد دیگری را برای اذان گفتن می‌فرستاد. در این هنگام آیه 13 سوره مبارکه حجرات نازل شد و تقوا را ملاک ارزشیابی قرار داد. این آیه تقوا را ملاک برتری افراد می‌داند. ترجمه این آیه چنین است:
ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. اینها ملاک امتیاز نیست. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. خداوند دانا و آگاه است.
دوستان، انسان همواره به اقتضای فطرت الهی خیش جویای کشف حقایق هستی است و برای پاسخ به این نیاز فطری تلاش می کند. هر انسانی اگر به ندای درون خود گوش دهد و با او همراه شود، نیاز به پرستش و عبادت را حس می کند.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا، سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با علی مولینا، جوان تازه مسلمان آمریکایی و داستان ایمان آوردنش آشنا می شویم. علی مولینا اهل کشور آمریکاست. او پس از آشنایی با قرآن و خواندن تاریخ اسلام جذب آن شد و برای رسیدن به حقیقت تلاش فراوان کرد. او داستان گرایش به اسلام و بهره بردن از این دین زیبا را این چنین شرح می دهد: من در گذشته زندگی بی هدفی داشتم. ترک تحصیل کرده بودم و تنها به لذت‌های زودگذر و تفریح‌های ناپایدار سرگرم بودم. روزی کتاب قرآن را نزد یکی از دوستانم یافتم. تا آن زمان چیزی از قرآن و اسلام نشنیده بودم. چند صفحه‌ای از قرآن را نگاه کردم. کلامش دلنشین بود و بر جان می نشست. آیات ساده و روشن قرآن مثل آبی خنک و زلال به صورتم پاشیده شد و مرا از خواب غفلت بیدار کرد. این کتاب مرا چنان تحت تأثیر قرار داد که تصمیم گرفتم درباره مسلمانان و اسلام بیشتر تحقیق کنم. موسیقی علی مولینا پس از آشنایی با قرآن و درک زیبایی و رسایی آیات و مفاهیم عمیق آن، حقیقت اسلام را در می‌یابد و به این دین ایمان می‌آورد. او خاطره حرکت و سوی روشنایی را این چنین بیان می‌کند: چند ماهی درباره اسلام تحقیق کردم. اسلام تنها یک دین نیست، بلکه راه و روش زندگی نیز هست. با مطالعه بیشتر دریافتم که آموزه‌های اسلام پاسخگوی تمام معضلات جوانان و جامعه است. دیگر نمی‌توانستم حقیقت را انکار کنم. تصمیم گرفتم به مسجد بروم و در خانه خدا به انبوه مسلمانان بپیوندم. در آنجا با شنیدن صدای زیبای اذان چشمانم پر از اشک شد. بعد از دو هفته شرکت در نماز جمعه، دیگر برای گفتن شهادتین آماده شده بودم. به خطیب نماز جمعه گفتم که می‌خواهم مسلمان شوم. ابتدا به زبان عربی و بعد انگلیسی شهادتین را ادا کردم. روز بسیار خوب و فراموش نشدنی بود. از آن زمان دلم آرام و اعتقادات دینیم روشن است. اسلام زندگی مرا به کلی دگرگون کرده است و حالا به لطف خداوند متعال زندگی بهتری دارم. در اثر تشویق اسلام و آموختن علم، درسم را نیز ادامه دادم و مشغول به کار شدم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
تشکر و سپاس از همراهی شما با برنامه در وادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات چهارم تا هفتم سوره نساء با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا كفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 4-7 سوره نساء بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا
در جمع شما یاران همدل هستیم. مهری جان دوستی از مشهد بر ما پیام فرستادن، نوشتند که قرآن کتاب نور است و مانند کشتی نجاتی در امواج ناآرام و متلاطم زندگی انسان را هدایت می کند.
طوبی محی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار يحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
سپاسگزاریم که همراه ما هستین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود. آه 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 آه
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 24 و 25 سوره فتح آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
اوست که در حدیبیه دست آنان را از شما کوتاه نمود و مانع از آن شد که شما را به جنگ وادارند و پس از پیروز ساختن شما در مکه نیز دست شما را از آنان باز داشت که آنان را نکشید و به اسارت نگیرید و الله همواره به آنچه می کنید بیناست.
هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
آنان کسانی بودند که کافر شدند و شما را از ورود به مسجد الحرام باز داشتند و نیز از رسیدن قربانی های شما به قربانگاهش در منا جلوگیری کردند و اگر مردان و زنان مؤمنی بین مردم مکه نبودند که در صورت بروز درگیری ممکن بود آنان را ندانسته پایمال کنید و ناخواسته مرتکب گناه شوید، فرمان حمله به مکه می دادیم. ولی الله چنین کرد تا از مکیان هر که را بخواهد مشمول رحمت خیش قرار دهد و اگر مؤمنان و کافران در مکه از یکدیگر جدا بودند، کافرانشان را با عذابی دردناک مجازات می کردیم.
در ادامه آیه های قبل، این آیات بر دو نکته مهم در ماجرای صلح حدیبیه اشاره می کند. یکی آن که این صلح در واقع پیروزی شما بر آنان بود که بدون جنگ و خونریزی به دست آمد، زیرا با آن که شما در سرزمین آنها حضور داشتید و مشرکان می توانستند شما را از بین ببرند، اما پس از بیعت شما با پیامبر چنان رعب و هراسی بر دل آنها سایه افکند که خودشان پیشنهاد صلح دادند. نکته دوم این که در شهر مکه برخی مسلمانان که به دلایلی به مدینه مهاجرت نکرده بودند زندگی می‌کردند. اگر خداوند فرمان حمله به شهر مکه را صادر می‌کرد، آنان نیز در معرض خطر بودند، زیرا شما آنها را نمی‌شناختید و با آنها درگیر می‌شدید. در این صورت این ننگ برای شما باقی می‌ماند که همکیشان خود را در مکه مورد هجوم قرار داده یا به قتل رسانده اید. مؤمنان خداجو، از این آیات 5 نکته می آموزیم. نکته اول این که گاهی صلح نشانه پیروزی است. البته این در مواردی است که مصلحت جامعه اسلامی توسط رهبران آگاه و با ایمان این گونه تشخیص داده شود. نکته دوم این که هرگاه دشمنان دست از جنگ کشیدند، ما نباید آغازگر جنگ و درگیری با آنها باشیم. نکته سوم این که مکه اختصاص به ساکنان این شهر ندارد و هیچ کس نمیتواند مانع ورود زائران خانه خدا به این شهر شود. نکته چهارم این که در هنگام جهاد باید تا جایی که ممکن است از کشته شدن بیگناهان جلوگیری کرد و نمیتوان برای غلبه بر دشمن بی حساب و کتاب دست به هر کاری زد. و نکته پایانی این که باید مراقب بود و بهانه به دست دشمن نداد. ضروری است باید از هر گونه اقدامی که موجب ننگ و بدنامی مسلمانان است و وجهه آنان را در جامعه خدشه‌دار می کند دوری کرد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و اقتدر بی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه های زندگی ساز. با اتفاق شما استفاده میکنیم از صحبت های دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، درباره سبک زندگی قرآنی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه در وادی نور، بحث سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو ادامه میدیم. در حوزه اجتماعی یکی دیگر از آموزه هایی که در سبک زندگی از دیدگاه قرآن مطرح هست این هست که انسان پیرو قرآن مردم دار هست. گفتیم یه ویژگی اصلی نفی هر گونه مردم آزاری است، یعنی انسان مسلمان پیرو قرآن مردم آزار نیست، که برخی از مصادیقش رو در برنامه‌های قبلی با هم مرور کردیم. در این برنامه به ویژگی دومی که یک فرد مسلمان پیرو قرآن داره و اون بحث مردم داری است خواهیم پرداخت. انسان تربیت شده در مکتب قرآن اجتماعی، اهل مشارکت، تعاون، همراهی، همیاری و همافزایی با دیگران است، البته بر اساس اصولی همچون بر و تقوا، حق و صبر، رحمت و مهربانی. و همه این مشارکت ها و همیاری ها و همافزایی ها در جهت حل مشکلات اجتماعی و برطرف کردن نیازها و دغدغه های هم نوعان و محیط زیست بشر هست. از آیات فراوانی که به بحث مردمداری و تعاون و همیاری اشاره داره، از آخر قرآن که گفتیم ترتیب آموزشی و تحقیقی قرآن از سورهای آخر قرآن به سمت سورهای اول آغاز میشه، ما در سوره عصر میخونیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. راه رهایی انسان از خسران و زیانکاری در زندگی این هست که با مؤمنان همراه باشه. بنابراین هر گونه مشارکت و تعاون و همیاری مورد توجه قرآن نیست، بلکه مشارکت و همیاری مورد توجه قرآن هست که با گروه مؤمنان انجام بگیره و در جهت انجام اعمال صالح باشه. بنابراین گروه های اجتماعی مثل مؤمنان، صالحان، متقین، ابرار، سابقون، مجاهدان که در قرآن مطرح میشه، بیانگر این هست که مشارکت های اجتماعی انسان های پیرو قرآن باید برای خدا و رضای خدا و در جهت صلح و نیکی و کوشش فراوان برای حل مشکلات مردم باشه، وگرنه گروه های اجتماعی منفی در قرآن مطرح میشه، مثل الذین کفروا من اهل الکتاب، مشرکان، مجرمان، مکذبان، فاسقان، ظالمان، مستکبران، منافقان، الذین فی قلوبهم مرض، که این تقابل ها نشان دهنده این هست که مشارکت و همیاری و همافزایی مورد نظر قرآن هست که با گروه های سالم و مثبت انجام بگیره. در آیه 2 سوره انعام تأکید میشه که تعاونوا علی البر و تقوا، یعنی تعاون و همیاری و همراهی مردم باید بر اساس بر، نیکی و خوبی و تقوا باشه، نه بر اساس گناه و دشمنی و تجاوز و طغیان. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، بنابراین مشارکت هایی که در صدد طغیانگری، زیاد خواهی، در صدد ترویج گناه و فسق و فجور باشه اصلا مورد نظر قرآن نیست. بنابراین باید انسان مسلمان پیرو قرآن همواره دقت میکنه که با چه کسانی همراه و همگن و همدل هست، هم صحبتهاش رو و مشارکتهاش رو بر اساس بر و تقوا انتخاب میکنه. در پایان همون آیه داریم واتقوا الله ان الله شدید العقاب، یعنی اگر انسان همراهانش رو، همیاریهاش و همافزاییهاش رو دقت نکنه که با چه کسانی انجام میگیره و به بیراهه حرکت کنه، عقاب شدید خداوند رو در پی داره. در آیه 46 سوره سبأ هم داریم که قل انما اعظکم بواحدتن ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا، یعنی اینقدر بحث مشارکت اجتماعی و تعامل اجتماعی از دیدگاه قرآن مورد توجه هست که مهمترین موعظه و خاص خداوند از همه ما این هست که ان تقوموا لله، همه برای خدا قیام کنن. اگر این قیام دو نفری باشه بهتر هست و اگر نبود فرادا. و همواره هم باید این تتفکرو انجام بگیره همراه با این قیام، برای اینکه دقت کنیم که آیا قیام ما مرحله به مرحله برای خدا هست، برای رضای خدا هست، مطابق آموزه‌های خداوند در قرآن هست یا نه، که جلوی انحراف‌های بعدی گرفته شود.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان. تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن،
اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا رحمن,
رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن.